پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه ضربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و اینکه بعضی‌ها متوجه نیستند که از نظر علمی و طبی کی و در چی سن و عمری آدم ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگه یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO، به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد، 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون جمعیت سالمند داریم، که خب عدد بالایی که البته سن یه عدد هست و جای نیست که حالا هر سنش بالای این عدد باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 دو از در خانم ها 74 خورده سال که حالا 74 و 6 دهم سال هست.
بله.
و نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستند که باید اطرافیان توجه بکنن. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است که خب میتونه تا حدود یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشند، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تاییدم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم. بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونن، حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث‌های اجتماعی انجام میشه. خب این دوره همیا خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده و افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه‌ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جزو اون گروهی هستن که بعضی موقع ها نیازشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازهای فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره، ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست. برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله.
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماریای مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله.
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله،
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما دو تا سالمندم هست، قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست، ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه‌های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی هست که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله،
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش، که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد، مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای اینکه ما دو وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری. یعنی برای سالمندان اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است، که گفتیم میوه و سبزیجات رو هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله،
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات است که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه آن پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته باشه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته ای رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است، که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک باره این حجم توصیه نمیشه.
بله،
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه، که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه، برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعتهای روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره، و در ساعات بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده، مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعاً باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله.
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست، که سالاد رو معمولاً تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک، دیگه قطعاً توصیه‌مون بیشتر هست، مخصوصاً اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه. و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست، که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه، بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله،
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه. ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی، شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی، بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در بخش اول برنامه امروز جناب دکتر رضا فدایی وطن متخصص طب سالمندی نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه‌ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصا با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورتهای و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیازهای کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضا بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش. ما اینا یکی از نیازاشون اینه که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوان ها هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامون هم. ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینها نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرماین ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است. اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما بعد اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مساعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر سبیس که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش و سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه. ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندان. باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، یا حتی بحث مالی. اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده هم که دعوت میشن حواسون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی یا شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستن، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند، به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تری برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبور را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین، از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت استگی و با همی با پاخزن تا بسازن سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوب اگر با هم نباشیم، من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل سوم.
شب بود. سیاهی زخیم و نفوذناپذیری دهکده را در سکوتی خصمانه فرو برده بود. گاهی صدای فریادی از دور به گوش می رسید یا انعکاس برخورد قدم‌های سنگینی بر سنگ فرش‌های جاده تنین انداز می شد. پیر از پنجره نیمه باز جز توده نامشخص خانه‌ها و درختان چیزی نمی دید. آن شب برای اولین بار می خواست بیرون برود. با اینکه از فریب دادن مادرش ناراحت بود، برای سرمشق دادن به دیگران تصمیم گرفته بود به تنهایی به مرکز دهکده برود و سر راه گشتی‌های آلمانی میخ بگذارد. مرکز دهکده از خانه آنها خیلی فاصله داشت و بیمه آن نمی رفت که مجرم را بشناسند. پیر منتظر ماند تا آلمانی‌ها از آنجا دور شوند. ساعت 11:30 بود. از اتاق پهلویی که مادرش در آن خوابیده بود هیچ صدایی به گوش نمی رسید. همه چیز به خواب سنگینی فرو رفته بود. فکر کردن به مادر احساس گناه را در او بیدار می‌کرد. پیر کیسه ای از میخای کوچک نکتیز را که در صندوق ابزار نجاری پدرش پیدا کرده بود در دست داشت. پیر برای عملی کردن نقشش مجبور شده بود منتظر لغو حکومت نظامی و فرونشستن خشم آلمانی‌ها شود. آلمانی‌ها نتوانسته بودند مبارز سولاک را دستگیر کنند، ولی گروگان هم نگرفته بودند. کسی نمی‌دانست چرا. مردم میگفتند آن سرباز آلمانی که کشته شده در حال دزدیدن یک خرگوش در مزرعه غافلگیر شده و چون سابقه دزدی هم داشته، فرمانده آلمانی ها پس از پرسجو از مردم سولاک و بدرفتاری با آنها دیگر قضیه را دنبال نکرده است. پیر در دل گفت: همه جا دزد پیدا میشه. آدمی که هیچ کس به وجودشون افتخار نمیکنه. پیر ناگهان به خود لرزید. صدایی از چند متری او به گوش میرسید. برخورد نرم و خفه دو چیز به هم که قطع می شد و دوباره شروع می شد. پیر پشت پنجره ایستاده بود. قلبش به شدت می زد. آنقدر شدید که می ترسید صدایش شنیده شود. با این همه جرأت بستن پنجره را نداشت. صدا قطع شد. پیر حس کرد که این موجود عجیب در نزدیکی اوست. یعنی مواظب او هستند؟ پیر بی حرکت بود. دستش روی دستگیر کرخت شده بود و لرزشی را در ستون فقراتش حس می کرد. صدای گشتی‌ها و دوچرخ‌های روغنکاری شده‌شان به گوش می‌رسید. پیر به زحمت سایه آنها را تشخیص داد که در تاریکی شب دور می‌شدند. صدای اسرارآمیز دوباره شروع شد و پیر شبح مردی را دید که به دنبال گشتی‌ها روی جاده راه می‌رفت. دیگر هیچ صدایی به گوش نمی‌رسید. کم کم اطمینان خاطری پیدا کرد، ولی کنجکاو شده بود. این مرد که بود؟ یکی از مبارزان بود؟ به کجا می‌رفت؟ پیر ناگهان متوجه شد در پشت این سکون اشیا و سکوت انسانها در برابر نیروی اشغال کننده نیروی مرتب و منظم وجود دارد که مبارزه می کند. چقدر دلش می خواست آنها را بشناسد و یکی از آنها باشد. درک می کرد که اعمال او و دوستانش چقدر کودکانه است. مردد ماند. آیا مزاحم آدم های ناشناس نخواهد شد؟ از طرفی ترس از اینکه در چشم خود و دوستانش ترسو و بی ارزه جلوه کند و احساس حسرتی که چشم پوشیدن از آن تصمیم در او به وجود می آورد آنقدر شدید بود که تردید نکرد. برای آخرین بار به اتاق مادرش گوش سپرد و خیلی مصمم پا به کوچه گذاشت. با احتیاط از کنار جاده پیش رفت. آماده بود که به محض شنیدن کوچکترین صدای خود را در پناه در یا پشت تیری پنهان کند. کم کم به دهکده رسید و بین خانه‌ها به راه افتاد. همه چیز خاموش و بی حرکت بود. گاهی باد خنکی هیاهوی دریا را به گوشش می رساند یا با موهایش بازی می کرد. وقتی به محلی که در نظر گرفته بود رسید، زانو زد و در حالی که برای فرار آماده بود، با نظم و ترتیب تمام میخ را پهلو به پهلو طور روی جاده نشاند که نوک آنها به طرف بالا باشد. سپس به آنها نگاه کرد. میخ در اثر ماندن طولانی در انبار زنگ زده بودند و جلب توجه نمی کردن. پیر که دیگر کاری نداشت آماده بازگشت شد. از اینکه نمی توانست نتیجه کارش را ببیند دلخور بود. ناگهان فکری به مغزش رسید. در نزدیکی او حیات بزرگی بود که چند خانواده اسپانیایی در آن زندگی می کردن و چون نرده ای آن را حفاظت نمی کرد، پیر می توانست پشت دیوار کنار کلبه و وسایل زراعتی مخفی شود و انتظار بکشد. با اینکه همه چیز اطرافش عجیب به نظر می رسید، احساس امنیت می کرد. روی تخت سنگی کنار کلبه نشست و به اطراف نگریست. در آن تاریکی که همه جا را فرا گرفته بود، کم کم توانست چیزهایی را تشخیص بدهد. یک پنجره، لباسهای شسته روی یک طناب و شبح بوته‌ای که وقتی با آن خیره می شد، بزرگتر به نظر می آمد. جاده خلوت بود. پسرک کم کم به خواب می رفت که ناگهان صدای پایی شنید. به یاد شبهی افتاد که از پنجره دیده بود. به سرعت خود را پشت تخت سنگ مخفی کرد. قدم ها نزدیک شد و دو مرد خود را به جایی که او چند لحظه قبل پناه گرفته بود رساندند. پیر صدای نفس کشیدن آنها را می شنید. یکی از آنها گفت: به موقع رسیدیم. صدای دوچرخه گشتی ها نزدیک شد. دو مرد بی حرکت بودند. ناگهان صدای ترمز شدید و ناسزایی به گوش رسید. آلمانی‌ها پس از گفتگوی کوتاهی پیاده به راه افتادند و صدای خشک چکمه‌هایشان روی سنگ فرش‌ها آهسته آهسته محو شد. یکی از مردها پرسید: چه اتفاقی افتاد؟ گمون کنم لاستیک یکی از دوچرخه‌ها ترکید. کاش همیشه اینطور باشه. اگه اونا پیاده کشیک بدن خطر غافلگیر شدن ما هم کمتر میشه. ولی من ترسیدم. بازم شانس آوردیم که حیاتو نگشتن.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
دو مرد یکی پس از دیگری به طرف جاده رفتند و در ظلمت شب ناپدید شدند. تا چند لحظه پس از رفتن آنها پیر هنوز جرأت تکان خوردن نداشت. آنها را نشناخته بود، ولی صداهایشان به گوشش آشنا بود. اگر او را می‌دیدند چه می‌کردند؟ پیر خیلی ترسیده بود. از طرفی از موفقیت کاری که کرده بود خیلی خوشحال بود. او شب فوق‌العاده‌ای را گذرانده بود و چیزهای زیادی برای تعریف کردن داشت. برخورد با مبارزان، خطر گرفتار شدن و موفقیت. تصمیم گرفت کارش را ادامه بدهد. با راینده میخ‌ها را جای دیگر خواهد گذاشت. به فکرش رسید که آنها را جمع کند. همه چیز دوباره در سکوت فرو رفته بود. پیر حیاط را ترک کرد. زانو زد و با دست شروع به جمع‌آوری میخ‌ها کرد. آنها را در کیسه ریخت. گوش داد و سپس بلند شد و با قدم‌های بلند و بی صدا به راه افتاد. از شدت تاریکی کم شده بود. ماه آهسته بالا می‌آمد و ظلمت را می‌شکافت. خیلی زود از دهکده خارج شد. خانه‌اش را که در انتهای جاده می‌درخشید نزدیک حس می‌کرد که ناگهان صدای پایی شنید. هیچ پناهگاهی وجود نداشت. با وحشت به هر طرف می‌نگریست. در بزرگ باغی را دید که باز بود. به سرعت خود را پشت آن مخفی کرد. سربازهایی که از کشیک برمیگشتند از مقابل او گذشتند، ولی چیزی ندیدند. پیر که خیلی خسته بود جرأت بلند شدن نداشت و همونطور که دراز کشیده بود مدت زیادی منتظر ماند تا وقتی که ابرها از هم گسیختند و آسمانی پر از ستاره آشکار شد. ستارگان مانند تکه‌های الماس روی مخمل بی انتهای آسمان می درخشیدند. این همه زیبایی او را به رویا فرو برد. پیر از خود پرسید: آیا ممکنه که زیر آسمونی به این زیبایی انسان ها از هم متنفر باشن و با هم بجنگن؟ در این لحظه در وجود جنگی که خود او یکی از ناچیزترین مبارزانش بود شک کرد. ولی حقیقت زود رویا را پس زد. در اطراف او همه چیز در سکوت فرو رفته بود. پیر بر سستی خود چیره شد، از جا بلند شد و بدون توقف تا خانه دوید. پنجره را به آرامی باز کرد. داخل شد و آن را دوباره بست. گوش داد. مادرش بیدار نشده بود. حال که از همه دامهای شب به سلامت جسته بود، دیگر لزومی نداشت که خود را مخفی کند. نفس زنان ولی با اطمینان و رضایت جلوی پنجره ایستاد و حوادث شب را به خاطر آورد. مثل اینکه از شکار برگشته باشد با خود تکرار کرد: یکی از اونا رو به دام انداختم. بعد به یاد جمله مرد ناشناس افتاد: کاش همیشه پیاده کشیک بدن، در این صورت صدای پاشونو میشنویم. به خود گفت: باید وادارشون کنم از دوچرخه‌هاشون چشم بپوشن. این خود کمکی به مبارزان خواهد بود. پیر همچنان که لباسهایش را در می آورد به آنها فکر می کرد. که بودند؟ از کجا می آمدند و چه می کردند؟ دراز کشید و ملافه را تا زیر چانه بالا آورد. از بیاد آوردن ناسزای سرباز آلمانی خنده‌اش گرفت و پیش خود گفت: تکرار می کنم. ادامه می دم. خواب آرام او را در بر گرفت. تکانی خورد و زمزمه کرد: پدر، ادامه میدم.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم که در سایه لطف و احسان خداوند باقی ساعات امروز به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش علاقمندان می گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه دوست عزیز ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین آخرین خبرها را مطلع شوین و هم برنامه ما را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از دانشجویان. گفتگوی تلفنی پزشکیان با نخست وزیر نروژ. و واکنش ایران به نشست غیرعلنی شورای امنیت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان سراسر کشور و فعالان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گروه‌های جهادی دانشجویی در تبیین علت تداوم قدرت جبهه مقاومت تاکید کردند اگر دو عامل آرمان و تلاش در یک ملت و یک مجموعه وجود داشته باشد به حرکت کلیان‌ها ضربه وارد نمی شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دست بردار نبودن قلدرهای عالم از مبارزه و توطئه علیه انقلاب اسلامی گفتند. آنها میگویند اول ما، یعنی همه دنیا، باید منافع ما را بر خود مقدم بدارند که این منفعت طلبی را امروز همه مشاهده میکنند و امروز ایران اسلامی تنها کشوری است که قاطعانه گفته است به هیچ وجه منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح نمیدهد. ایشان در ادامه گفتند از همان اول هدف ما از مذاکره رفع تحریم ها بود که خوشبختانه تحریم ها در روند طولانی شدن خود به تدریج کم اثر می شود. رهبر انقلاب با اشاره به حرفای امریکایی ها که می گویند نمی گذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد افزودند:
ما اگر می خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمی توانست جلو ما رو بگیره. اینی که ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلایلی که این دلایل رو قبلا این دلایل رو گفتیم بحث کردیم.
رهبر انقلاب در نکته دیگر تهدید امریکا به نظامیگری را غیر عاقلانه دانستند و تاکید کردند تهدید به زدن ضربه و ایجاد جنگ یک مسئله یک طرفه نیست و ایران قادر است ضربه متقابل وارد کند و قطعا این کار را خواهد کرد. ایشان افزودند:
اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمی است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند مذاکره با این دولت آمریکا نه تنها تحریم را رفع نمی‌کند بلکه باعث کور شدن گره تحریم‌ها و افزایش فشارها می‌شود و به مطالبات و زیاده‌خواهی جدید امکان مطرح شدن می‌دهد. اما پیرامون بیانات مهم مقام معظم رهبری بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
خب شما حق مطلب و از قول مقام معظم رهبری بیان کردید، دقیقا همین طور هستش که واقعا ببینیم تو 4 ساله اول ریاست جمهوری این رئیس جمهور فعلی آمریکا که میخوام اسمشو نبرم چون واقعا آدم اگر اینا میخوان به صدا ادعای گرداننده دنیا رو داشته باشن، به اندازه یه فرد عادی ما هم سیاست رو نمیدونن چی هستش. ولذا ایشون در اونجا در اون 4 سال نشون داد که اصلا به هیچ وجه نه منطقی داره و نه اصلا برای بیان صحبتهاش یا مطالبش استدلالی داره، بلکه مثلا با تفکر این که بالاخره ما چون هستیم، ما چون خیلی تجهیزات داریم، خیلی سلاح اتمی داریم و قدرت داریم، همه باید تابع ما باشن. چرا من اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون موقع خب تیم مذاکره کننده ما مستقیم هم با آمریکا و هم با کشورهای اروپایی و کلن مثلا 5+1 دائما و مرتب جلسه داشتن، نشست داشتن و مذاکره میکردن و در آخر خب به یک نتیجه رسیدن که هر بین آمریکا و ایران خب این مسئله مثلا توافق شد، امضا شد و نهایتا باید خب اجرا میشد. اما دیدیم که خب من همون موقع تو مجلس بودم، تو کمیسیون امنیت بودم و این موضوع رو دنبال میکردیم و در نهایت دیدیم که ما تمام اون تعهداتی که دقیقا در اونجا پاشو امضا کرده بودیم خب اومدیم اجرا کردیم، ولی این طرف مقابل که به اصطلاح آمریکایی‌ها بودن، مخصوصا با روی کار اومدن ایشون، خب اومد گفت اصلا من قبول ندارم. خب ببینین اگر به اصطلاح این چنین باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، به هیچ که نباید اطمینان بکنیم، چرا که خب بالاخره توافقی شده. حالا اگر توافقی شده باید به اجرا در بیاد. اما دیدیم که نه تنها اونها به این کار نکردن، متاسفانه عوامل اروپایی هم به اون مثلا قولهایی که داده بودن عمل نکردن. خب اینا چون تابع مثلا آمریکا هستن، چه انگلیسه، چه فرانسه، چه آلمانش اینها، خب این میشه که مثلا ما نمیتونیم خیلی به آمریکایی ها مثلا اطمینان بکنیم. لذا این هستش که حضرت آقا اگر این بحث تجربه رو عرض کنم بهشون مطرح کردن، فقط هم یه مورد برجام نیست، چون ما ده. از همون سال مثلا 58 به بعد، یا بگیم مخصوصا 59 که به طوس حمله کردن، خب از اون موقع مثلا ما رو اومدن محاصره اقتصادی کردن، ما باز مذاکراتی داشتیم در رابطه با بحث 53 نفر از کسانی که مثلا دانشجویان پیرو خط مهاجر بودن، همه اینا قولهایی دادن، گفتن مثلا اون منابعی که شما اینجا دارین، دلارهایی که دارین در حد 12 میلیارد دلار بود، خب آیا دادن؟ نه. پس میخوام اینو عرض بکنم که حضرت آقا دقیقاً چون بالاخره از همه این موارد به صورت خیلی دقیق در جریان هستن، لذا با این تجربهشون این مسئله رو تأکید کردن و به لطف خدا باید بگیم که مسئولین هم دارن بالاخره این مسیر رو دارن ادامه میدن. ما تنها فقط در رابطه با ایران هم آمریکایی ها این موضوع رو عمل نکردن، یعنی بعد چون مثلا باید بگیم فقط به نفع خودشون میخوان تموم بکنن، تنها فقط با ایران هم نبوده، نگاه میکنیم با لیبی بوده، با کشورهای دیگه بوده، همین اواخرش هم مثلا با خود مثلا زلنسکی در اوکراین که این چنین مثلا باهاش برخورد کردن. خب این منتخب بالاخره مردم، حالا اگر ما هم قبولش نداریم، اما بالاخره منتخب مردم کشور خودش هست. حالا من میخوام اینو عرض بکنم که این موضوع این چنین هستش که واقعیتش